أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد سعيد قربان و عيد انسان رو به محضر شریف همه عزیزان خواهران برادران تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که انشاءالله از برکات این روز عزیز بهره‌مند بوده باشید انشاءالله. در پایان درس دوم به این نکته اشاره می‌فرمایم که ما تا اینجا بر اساس ادراکاتمون این رو یافتیم که یک قوه‌ای و یک حقیقتی در ما هست که به واسطه آن بین موجودات عالم تمیز میدیم و موجودات را به مراتبی تقسیم میکنیم و آنگاه بین مراتب موجودات تحقیقات علمی میکنیم، آثارشون را، افعالشون را بررسی میکنیم. یه همچین قوهی در انسان هست که البته مرتبه نازله این قوه را در حیوانات هم تا یه حدی داریم که حیوانات هم قوه تمیز دهنده دارن. اونها هم بین موجودات میبینید که تمیز میدن. یه بره را میبینید که از گله گوسفند فرار نمی کنه، از گاو فرار نمی کنه، اما به محض اینکه یک گرگ را مثلا ببینه، شغالی را، پلنگی را ببینه، میبینه که از دشمن فرار می کنه. به مادر خودش علاقمنده، از دیگری گریزانه. معلوم میشه که تمیز تا این مقدارش در بین حیوانات هم هست، به خصوص محبت و دشمنی که در بین حیوانات هم وجود داره که اونها هم تمیز میدن. اما در انسان این قوه به نحوه عتم وجود داره که علاوه از این که بین موجودات تمیز میده، تحقیقات علمی میتونه در آثار وجودی موجودات به کار بیاره. منتها میفرمام به این که از این که ما یه همچین قوهی داریم که تمیز میدهد، مقایسه میکند، حکم میکند، شکی نیست اسمشو چی بگذاریم. دیگه اولین مرحله بحث اسم گذاری است. همونطوری که آدم تعبیر می فرمان که ما در اسم گذاری دعوا نداریم. حالا می خواهیم قوه ممیزه بخونیم یا اسمشو بگذاریم قوه عاقله یا نفس ناطقه یا روح، عقل، خرد، روان گذاریست. همونطوری که آدم تعبیر می فرمان که ما در اسم گذاری دعوا نداریم. حالا میخواییم قوه ممیزه بخونیم یا اسمشو بگذاریم قوه عاقله یا نفس ناطقه یا روح، عقل، خرد، روان. یه هر کسی در بین کلمات میتونه یکی از این اسامی رو انتخاب کنه. منتها تمام این اسامی رو اتفاقا که الان آقا نام میبرن در کتاب‌های فلسفی آمده، در کلمات علما آمد. بعد به لطف الهی که تحقیقات جلوتر رفت، می‌یابیم که این قوه ممیزه در ما که حالا از او به نحوه رسمی تعبیر به نفس می‌کنیم که در درس 24 و 25 اینها بحثش میاد. اگر او رو به اسمهای گوناگون نام میبرن، به جهت شؤون گوناگونی است که این قوه ما اون شؤون رو داراست. مثلا از اون جنبه که این قوه ما تمیز میدهد بین موجودات، ازش تعبیر بشه به قوه ممیزه، قوه تمیز دهنده. و از اون جهت که این قوه ما و این حقیقت ما که دارای او هستیم، این تعقل میکند، کلیات را هم میفهمد، برخلاف حیوانات که اونا کلیات را دیگه نمیفهمند، ولی انسان مسائل کلی و مطالب کلی را هم میفهمد. از اون جهت اسمش را به اون لحاظ بگذاریم قوه عاقله، مثلا که چون کار عقل، کار ادراک کلیات، یا بگیم این قوه بدون جهت که به ماورای طبیعت وابسته است و تعلق دارد به اون چه که فوق این عالم ظاهر است که از او تعبیر میکنیم، به عالم غیب یا عالم عقل یا عالم روح. از اون جهت ما این قوه رو اسمش رو بگذاریم روح، مثل اینکه قرآن هم فرمود ما به شما روح رو نفخ کردیم و دادیم. و باز بدون جهت که این قوه در ما تعلق به این بدن داره، با این بدن هست، از بدن جدا نیست، و به جهت تعلق به بدن که علاقه بین اون حقیقت و اون قوه با بدن برقرار هست که باعث شده این علاقه و رابطهش که از ناحیه این بدن با موجودات بیرون مادی هم در ارتباط باشه. میبینید که میخواد تمیز بده، باید ببینه، باید بشنوه، باید بچشه، باید ببوید، باید لمس کنه. و هر یک از این ادراکات پنجگانه‌اش را به جهت این که اون قوه با این بدن ارتباط داره، این بدن هم یک سری آلاتی داره که شبیه چشم، گوش، لمس و بینی و زبان، که به وسیله این آلات میتونه با موجوداتی غیر از بدن هم ارتباط برقرار کنه. به این لحاظ اسمش را مثلا بگذاریم نفس، که نفس به جهت تعلق حقیقت انسان باشه به این بدن و اون چه که مرتبط با این بدن مادی هست از جنبه عالم ظاهر. و بدون جهت که اون قوه یه قوهی هست که ما وقتی موجودات رو نگاه میکنیم، صورتهایشون رو ازشون عکس برداری میکنیم. حالا اینا همه حرف میخواد، بحث میخواد. بعد میبینید که اینجا الان میشینیم، صورت درخت را، صورت حیوان را، صورت انسان را، صورت سنگ را، صورت پدر را، مادر را، برادر را، همسر را، فامیل را، دوست را، رفیق را، همه را از همدیگر جدا میکنیم. میگیم اون صورتش فلانی این طوریه، اون شکلش اینه. از این جهت که ما صور موجودات رو هم اون قوه ما ادراک میکنه و در خودش این صورتها رو زفت میکند، که الان که انهو تا بگید که پدر، ایشون صورت پدر را در اون قوه، صورت پدر را آورده. تا بگیم مادر صورت مادرش را آورده، تا بگیم فلون رفیق میگه چرا؟ بله میشناسم. تا بگیم فلون آقا میگه میشناسیم. فلون خیابون، این کوچه، اون مغازه، این منزل، اون آب، این زمین، اون جنگل، اون دریاست، اون آسمان، این ابر، این صورت ها رو هی مثل یک دستگاه فیلم برداری که مقابل اشکال وای میستد و از این صورت و از اون صورت فیلم برداری میکنند. اگر بخواییم اون قوهی که در ما هست و اینجوری هم تمیز میده، اینطوری هم میفهمه، به اون جهت اسمشو بخواییم بگذاریم، اصلا بگیم قوه متخیله. بعد میبینیم که این قوه خیلی عجیبه، این مفاهیم رو هم میفهمه، مفاهیم جزئیات رو هم میفهمه. الان تا بگیم مفهوم جزئی آب میفهمه، این آب مفهوم میفهمه، مفهوم جزئی پدر میفهمه، پسر میفهمه، دریا، جنگل، اینا همه رو میفهمه. یعنی تا گفتیم الان این فلز علاوه از این که اون قوه ما این شکلش رو، این صورتش رو در خودش حاضر میکند، میبینید از این لفظ فلز یک معنای رو میفهمد که از لفظ مثلا فرض آب یا خاک اون معنا رو نمیفهمد. به اون جهت ما بخوایم براش اسم بگذاریم، اسمش رو بگذاریم قوه مثلا واهمه. بعد اون قوه از این جهت که با این چشم میبینه، اسمش رو بگذاریم بصیر، بیننده. و اون قوه از اون جهت که با این گوش میشنود، اسمش رو بگذاریم شنونده، سمیع. از اون جهت که با لمس لمس میکند، اسمش رو بگذاریم که مثلا لامسه. این ماشاءالله اسامی گوناگون داره و همه هم اسم همون یک قوه است. یعنی همه هم همونیست که میبینیم ما با او در میابیم، میفهمیم، میسنجیم، مقایسه میکنیم، حکم میکنیم و شبان روز هم با همین یه قوه هم اتفاقا داریم کار میکنیم. که حالا اگر کسی بگه که خب الان شما هم که اینجا اسمش حالا از تا همین اول کلمه ای که روش گذاشتن قوه ممیزه، تا از محضرشون بپرسیم آقا شما به چه جهت اسمشو گفتید قوه ممیزه، قوه تمیز دهنده؟ بگیم برای این که ایشون آمده بین موجودات تمیز ده، گفت که این جماد، اون نبات، اون حیوان، اون انسان. بعد بینشون در آثارشون تحقیقات کرد و مراتب قائل شد. وقت این جهات اینها رو بگیریم، بگیم که خب حالا این قوهی که شما میگید ما به جهت این که تمیز میده رو کار نداشته باشیم، به جهت این که کلیات رو میفهمه رو هم کار نداشته باشیم، به جهت جزئی فهمی از صورت یا معنا اونا رو هم کار نداشته باشیم، و بدون جهت که به بالا تعلق دارد یا به پایین تعلق دارد اینا همه رو کار نداشته باشیم. میخواییم که خودش را اسمشو چی بگذاریم. میبینید آدم در اسم گذاری دیگه گرفتار میشه. و همین اساس شده که حالا انشاءالله بعدها بحثش پیش میاد، مرحوم جناب سلام متعلیهین علیه الرحمه فرمودن که در مورد این قوهی که الان ما داریم حرفشو میزنیم حدود 100 قول وجود داره بین حکما، دانشمندان، که در بین این 100 تا قول 40 تا قولش معروفه، که بعد خود مرحوم آخون در جلد 8 اسفار اون 40 قول را نقل میکنه. بعد هم میفرماد که تمام این 40 قول هم درست فرمودن، هیچ کسی حرفش نادرست نیست، منتها هر یک از این صاحبان اقوال این قوه را، این حقیقت را به یک جهتی او را نگاه کردن و به اون جهت او را معرفیش کردن. یعنی شما الان بگید که نفس در حقیقت تمام حقیقت اون قوه را بیان نکردید، یک بخشش رو بیان کرده. مثل این که ما الان بگیم آقا جنابالی یعنی بیننده. خب جنابالی یعنی بیننده که این بیننده تمام حقیقت شما رو معرفی که نکرد، فقط شما رو در بخش دیدن معرفی کرد. شما علاوه از این که بیننده هستید، شنونده هم هستید، گوینده هستید، رونده هستید، خورنده هستید، خوابنده هستید، هزاران جهات دارید. حالا یک کسی بگه نه خیر آقا ایشون بیننده نیست، ایشون شنونده است. یکی دیگر بگه ایشون گوینده است، یکی دیگر بگه ایشون رونده است. صد تا اسم برای شما بذارم و یه آقایی هم بیاد بگه آقا همه این آیون هم درست میگن، منتها هیچ کدوم این آیون نتونستن تمام حقیقت این شخص رو اسم ببرن. هر کدام او رو با یک دیدی نگاه کردن و با اون دید او رو بیان کردن، که اینه که جناب مولوی تعبیر میکنه که هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این آقا دیدنش رو دید گفت بیننده، دیگری شنیدنش رو دید گفت شنونده، سومی ادراک کلیات شد دید گفت عاقل، چهارمی تمیزش رو دید گفت ممیز، پنجمی تعلقش به بدن رو دید گفت نفس، ششمی تعلقش به ماوراء طبیعت رو نگاه کرد گفت روح. و همین جور میبینید که حالا الان خود قرآن رو هم که باز بفرمایید میبینید که چقدر برای نفس و برای حقیقت انسان به نام این قوه چقدر اسامی گوناگون به کار گرفته شده. اینا انشاءالله در اسم گذاری به هر حال دعوا نیست، باید به یک اسمی او رو نام ببریم. گاهی هم دیگه نام نمیبریم، به اسمی میگیم من. بعدم تمام کارهای خودمون رو به همه ایشون اسناد میدیم، من کردم، من خوردم، من رفتم، من نشستم، من دیدم، من شنیدم، من فکر کردم، من یافتم، همه رو هم به همه یک کلمه من اسناد میدیم. و گاهی هم این من را به ذاتم، ذات من، حقیقت من، جان من، مثلا سر من، روح من، نفس من، عقل من، روان من، خرد من، دل من، که الان شما وقتی وارد میشید چقدر الفاظ دارید. میگیم این آقا هم طبیعت داره، هم نفس داره، هم عقل داره، هم روح داره، هم نفس داره، هم قلب داره، هم سر داره، هم خفی داره، نمیدونم هم صدر داره. اینا الفاظی که حالا تو قرآن هم آمده، تو روایات هم که آمده، در کلمات و حکما اینا آمده. خب ایشون مگه چند تا حقیقت هست که ایشون هم نفس داره، هم عقل داره، هم سر داره، هم قلب داره، هم روح داره، هم جان داره، هم خرد داره و هم نفس ناطقه داره و ده ها الفاظ دیگر. بعد میبینید که تمام اینها اسامی است که از بس که این یه حقیقت دارای شؤون گوناگون هست، او رو به هر شأنی یه اسمی براش گذاشتن که هیچ یک از این اسامی بیان تمام حقیقت او نیست. که اگر اون آیه هم بفرماد که نفخت و فیه من روحی، ما از روح خودمون در او دمیدیم، بعد بگیم خب حالا اسمشو بگذاریم روح، بعد میبینید که حالا یا یه دیگر هم داره که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند به شما یک قلب داد، به شما دو تا قلب نداد. باز میبینیم که میگه آه ما قلب را هم خدا برای شما جعل کرده آورده، حالا اسمشو بگذاریم قلب یا روح، اسمشو بگذاریم عقل یا نفس، اسمشو بگذاریم روح یا خرد، جان یا روان، هرچی میخوای بذارید بذار. مهمش اون شناخت حقیقی است، اون واقع را که این حقیقت هست آدم دریابد ایشون چی هست، بعد میخواد در مقام اسم گذاری براش اسم هم بگذارد مانعی نیست. و تا میبینید که حتی در مباحث اخلاقی هم وقتی میان میگن که آدم در مقام حج ابراهیمی باید بره نفس بهیمه را مثلا قربانی کنه. خب من اگه بخوام برم حج نفس خودم رو قربانی کنم، نفس خودم رو سر ببرم، نفس خودم رو از بین ببرم، پس یعنی خودم رو از بین ببرم، یعنی حقیقت خودم رو از بین ببرم. خب این چه حجیه که من حقیقت خودم رو از بین ببرم؟ با حال این که آدم حج میرود تا حقیقت رو به چنگ بیاره. این حالا معلوم میشه که فرض این بحثایی که در معرفت نفس میشه که به اون جهت که تعلق داره به بدن، به امور مادی و امور طبیعی بیاد این جهت را قربانی کنه برای اون جهت دیگری که تعلق داره به ماورای طبیعت. مثلا به هر حال در اسم گذاری انسان مختار است که هر چه که دلش میخواد اسم بگذاره. اینه که تعبیر میفرمان به هر اسمی بخوانی مختاری، در نامگذاری دعوا نداریم. خواه قوه ممیزش خوانی، خواه قوه عاقلش نامی، خواه نفس ناطقش دانی، خواه به روح و یا به عقل یا به خرد یا به جان یا به روان یا به نیرو یا به من، فارسی میگیم من، یا به انا. آقای عرب به جای کلمه من شما عرب میگه انا، من. یا به دیگر نامها بدون اشارت کنیم که در قرآن هم فراوان نام آمده، که حتی جناب محقق میرداماد علی الرحمه ظاهرا اسم ایشون رو گذاشت استغوث هم گذاشت. مثلا دیگران هم بله که جناب شیخ اشراق تعبیرش به سی سی هم گذاشته، سی سی با سات و اسامی گوناگون فراوان آقایون حکما فراوان نامگذاری کرده. و اون چه در این مقام اهمیت بسیار بسزایی دارد این است که باید کتاب وجود خود را فهمیده ورق بزنیم. عمده این است بیابیم کی، بعد میبینیم که یه حقیقتی هستیم که خیلی عجیب، هیچ نمیشه او را به لفظ در آورد، هیچ نمیشه او را آدم معرفیش کرد. بعدم وقتی جهات گوناگون رو هم که ازش میگیری همچی هم غیب میشه، مثل این که اصلا نمیشه او رو شناخت. با این همه بحثایی هم که تازه کردم بازم یکی از لطائف معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه را این گذاشتم که آدم به اینجا میرسد اگر کسی بشناسد خودش را که این خود هرگز قابل شناخت نیست، اینجوری خودش رو بشناسد. من عرف نفسه، کسی بشناسد نفسش را، ذاتش را، حقیقتش را، که این ذات و حقیقت هرگز قابل شناخت نیست، اینجوری خودش رو بشناسد. من عرف نفسه اینطوری، فقط عرف ربش را، وقت میفهمد که پس هرگز خداوندم قابل شناخت، یعنی نمیشه او رو شناخت، هرگز ما نمیتونیم او رو بشناسیم. و خب اگر این شده ما که در شناخت خودمون راجل موندیم، میبینیم که در نهایت علممون سر از اینجا در میاره که این همه تحقیقاتی که در مورد خودمون میکنیم میرسیم به اینجا که میبینیم کنه ذات خودمون را با این که به او علم شهودی هم داریم و حقیقتا هم به ذات خودمون عالمیم و یک لحظه هم خودمون از خودمون غافل نیستیم، یک آن. بعد میبینیم که در این حال همینی که معلوم هست، همینی که خودمون علم داریم و خودمونیم، بعد میبینیم اونچنان غیب شدیم که اصلا ناپیدای ناپیدا شدیم، هیچ از خودمون خبر نداریم باز که ذاتمون چیه و حقیقتمون چیه. و آدم میگه که جناب ابن عربی میگوید که انسان در این مقام به اینجا میرسد که چیزی که از خود نزدیکتر نداره، اینی که خودش هست و از همه چیزم به خودش نزدیکتره، در شناخت این خودش عاجزه است، دچار عجزه، به بنبست میرسد، میبیند هیچ نمیتوند این حقیقت رو درست اونطوری که هست شناسایی بکند. وقت این چگونه میتوند ادعا بکند که من میخوام غیر خودم رو بشناسم؟ حالا غیر که همه از تو دورترن که، و باز چطور میتوند ادعا بکند که من خدا رو هم شناختم؟ حالا اگر نگیم که خدا از ما دورتر است، حداقل میتونیم که ذات او از ذات ما قوی تر کرد. غیر حق رو نمیتونیم اون طوری که هست که بشناسیم، برای اینکه اینی که خودمونیم پیش خودمون مجهول شدیم، اونی که غیر ما هست خب قهرم پیش ما مجهول. حق رو هم نمیتونیم بشناسیم، برای اینکه ما که وجودمون نسبت به حق ضعیف‌تر است، ما که این ضعیف رو نمیتونیم بشناسیم، خب قهرم قوی رو به طریق اولا نمیتونیم بشناسیم. اون وقت نقطه پایانی علم پس روی این حساب شده جهل، که در مقام ذات اشیا این طوری بله. خب الان اینجا نشستی میگیم اون درخت، اون کوه، اون آسمان، اون آب، اون دریاست، این هواست، این زمینه، این هم آدم هم، اونا جماده، این فلزه، اون سنگ، این چوبه، اون ماشینه، این زن، اون مرد، این کوچیکی، اون بزرگ، این اندازه هست. این که شناخت به حقیقت نیست، این که شناخت به ذات نیست. ذات چیه؟ حقیقت چیه؟ اینی که الان در ابتدای این حرفایی که داریم میزنیم مقدمه است برای درس سوم، که آدم یک دفعه میبینه که وقتی تو فکر فرو میره که خب حالا حقیقت خودم چی شده بالاخره؟ این همه تحقیقات میکنی؟ این درخت چی شده؟ این آب چیه؟ این خاک چیه؟ این هوا یعنی چه؟ همین اندازه که هوا رو استنشاق میکنیم و تنفس میکنیم میگیم خب هوا همینیست که ما نفس میکشیم با او زنده هستیم، این میگن هوا. میگیم آه ذاتش رو شما بیان کنید که ایشون ذاتش چیه، نه به اون جهت که تو نفس میکشی و ایشون تو رو زنده نگه میداره، به این جهت نه، به اون ذاتش که جهت توش نباشه. ما جهات رو برداریم در مسائل شناخت. اون وقت چیکار کنیم؟ میبینیم هم در خودمون به بنبست میرسیم و هم در موجودات به بنبست رسیدیم. در نهایت این همه کاری که کردیم به نقطه ای رسیدیم که این نقطه نقطه جهل تازه. این طوری که شده انسان در مقام تحقیقات به این حقیقت که رو میاره، به این مسیر که میفتد، بعد یه حالی بهش دست میده که الان این حال ابتدای درس سوم. هر کسی به طرف حقیقت راه بیفته، به طرف حقیقت، حالا یا حقیقت خودش، یا حقیقت این سنگ، یا حقیقت اون چوب، یا حقیقت انسان، حیوان، نبات، بله هر چه کس، آدم به طرف حقیقت که راه میفته، اولین پله‌ای که براش پیش میاد تفکر سوفسطیگری. این برای همه پیش میاد، برای هر شخص محقق این پله اول پیش میاد، تفکر این بهش دست میده. این نکنه که خیر اصلا همه چیز بیواقعیت باشه، بیحقیقت باشه و ما خیال میکنیم که منی هستم و غیر منم هستن و موجوداتی هستن و اینها سازندهی دارن، و نکنه که یک عمر این آقایون بالای منبر معرکه گرفته باشن و سر ما رو گرم کرده باشن و هیچ خبری هم نباشه. حالا تازه این که الان به طرف حقیقت راه افتاد، ببینید در مقام تفکر سوفسطیگری تو خودش هم شک میکنه، میگه که اصلا نکنه نه منی باشم، نه شناختی باشه، نه دیدنی باشه، نه شنیدنی باشه، و من خیال میکنم که من منم و میبینم و اینها موجوداتن، اون آب، اون دریاست. یه همچین حالی بهش دست میده، که البته تا در مقام تفکر از این حال در بره یه مقداری شاید معطلم تازه بشه. اینه که وقتی جناب کمیل از محضر حضرت امیر سلام الله علیه سوال میکند که آقا به من بفرمایید که مل حقیقه، حقیقت یعنی چه؟ آقا تعبیر میکنن که مالک بل حقیقه، تو رو با حقیقت چه کن؟ حرف حقیقت رو نزن که اونجا گیر میفتی. که بعد ایشون سماجت کرد، آقا یه 3-4 جمله ای رو هیدنی بیان، من زیدنی بیانن، آقا یه مقدار بیشتر توضیح بدید، یه مقداری بیشتر بفرمایید. آقا 3-4 جمله ای فرمودن، بعد هی دید که کمیل وای نمیسته، آقا اشاره فرمودن که با جرح و بحث حقیقت حل نمیشه، ساکت شد. ایشون ساکت شد. بعد خب از اینجا برداشت حقیر اینه که حضرت خواستن به یک از لطائف و معانی این است که بهشون اشاره کنن که حقیقت رو باید از راه سکوت بگیری، از راه گفتشون رو نمیشه بدن. تا هر چی تحقیق کنی او به دست نمیاد، هر چی تو تحقیق کنی ایشون دورتر میشه. و اینم به این معنا نیست که آدم محقق نشه، این به اون معنا نیست. البته اینا یه وقتی خطا پیش نیاد، انسان باید کار تحقیقش هم بکنه. اینی که آقا در الهی نامه تعبیر میفرمان که الهی فاصل یک عمر در صبحتم این شد که جاهلم بر جهلم بیفتاد، که این جهل اتفاقا بهترین علم همین این جهل، که هرچی آدم علم میخواد باید علم اینجوری بخواد، یعنی هرچی من جلوتر میروم در خودم به مجهول بیشتر میرسم و در دیگران به مجهول بیشتر و میفهمم که جاهلترم، که یعنی هرچی که میفهمم این فهم من در واقع اینا داشته باشید، هرچی جلوتر انسان در مقام فهم میرود میبیند که در مقام فهم به واقع نزدیکتر نشده، از واقع دورتر میشه به یک معنی. بعدم هرچی که نزدیکتر میشه میفهمد به این که دیگه واقع به فهمم در نمیاد، که ازش تعبیر به شریفتر، از او تعبیر به علم مرکب میکنه، میفهمد. بعد میاد این فهمیده خودش رو میخواد بفهمد، میبیند که میفهمد که هیچی رو نفهمیده، که در حقیقت فهم دوم و علم دوم به علم اول تعلق میگیره، که میشه علم مرکب. اون شاعرم میگه اون کس که بداند و بداند که اون بداند، حالا سه جور بیت هست، اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بداند بماند، که اون جهل مرکب نمیفهمه و نمیفهمدم که نمیفهمه، یعنی بعدن علم پیدا نمی کند به عدم فهم، اصلا علم پیدا نمی کند، اون هیچ اصلا تو وادی علم نمیاد. یک کسی هم نمیفهمه و میفهمد که نمیفهمد، این به دنبال علم میشه، این به دنبال علم میشه. یک کسی هم نمیفهمد، میفهمدم که نمیفهمد و میفهمد که میفهمد که نمیفهمد، اینا خیلی قوی تر باز میشه. منتها وقتی فهم دوم که آمده، فهم دومش میخوره به فهم اول، میفهمد که میفهمد که هیچی رو نفهمید، این خوبه. اون دومی که آمده نمیفهمه، میفهمد که نمیفهمد، این البته به دنبال تحصیل میره که میفهمد که نمیفهمد، این باعث میشه آدم تشنه تر میشه، که آقا در الهی نامه اشاره به این مرحله هست که الهی من حاصل یک عمر در صبحتم این شد که جاهلم بر جهلم بیفتای، این یک مرتبش البته، که من آمده نمیفهمه، میفهمد که نمیفهمد، این البته به دنبال تحصیل میره که میفهمد که نمیفهمد، این باعث میشه آدم تشنه تر میشه، که آقا در الهی نامه اشاره به این مرحله هست که الهی من حاصل یک عمر در صبحتم این شد که جاهلم بر جهلم بیفتای، این یک مرتبش البته، که من از واقع بالاخره چی نفهمیدم این همه کاری که کردم، و الانم میفهمم که هیچی نفهمیدم. و انسانی که بفهمه که هنوز نفهمیده، این به دنبال علم میره، چون بالاخره راه میفته میگه که بروم بلکه انشاءالله بتونم بفهمم که واقع چی، این باعث تشنگی در علم. و اونی که در دیوان فرمودن که منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها، این برای همین مسیر اولیست. خب بعد حالا اونجا می فرماد که الهی بر جهلم بیفتاد، این قسمت اول، الهی تا حال حاصل یک عمر در صبحتم این شد که جاهلم، حالا اگر جمله به همین تعبیری باشه بگم، متن جمله معنا همین، مضمون هم، حالا بر جهلم بیفتای چیه؟
چجوری بر جهل بیفزاییم؟ بر جهل بیفزاییم این است که بله بداند که میداند که نمیداند. خب حالا این بداند که میداند که نمیداند، این بداند دومی چه کاری میرسه؟ این بداند دومی چه کاری میرسه؟ کارش این است که طرف آروم میشه. طرف آروم میشه. آرامش کامل پیدا میکند. میفهمد که نمیدونه دیگه. راحت آرام میشه. این وقتی که این مرحله که آمده، این وقت دوم که ما از اون تعبیر به جهل میکنیم، این که آمده حقیقت میاد. این دومی که آمده حقیقت میاد. ولی کسی تا تو اون وادی پله اول فهمه، یعنی میداند که نمیداند و دنبال این است که بداند. این اون مسیری است که منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. ای میره دنبالش که باز ای بیام. بعد حالا این که میره دنبالش تا بیاورد، این مرحله تحصیلی است که هیچ موقع این مرحله تحصیل را انسان رها البته نمیتونه بکنه. این مرحله تحصیل یک رهاوردی میده، رهاوردش اون مرحله علم دوم. علم دومش اینه که میفهمد که نمیفهمد. این مرحله او را آرامش میده. این مرحله دوم دیگه او را کاملا آرامش میکنه. مثل این که دیگه روشنه، شما الان این مسیر رو میدونید بلد نیستید و میدونید هم که بلد نیستید، دیگه آرام هستید. دیگه از اون بعد مشکلی نداره. وقتی این مرحله دوم پیش بیاد، حالا جهل چطور افسوده میشه؟ برای اینکه این مرحله دوم که پیش آمده، این مرحله دوم علمش مراتب داره. اونقدر مراتب داره که هرچه جلوتر می رود باز می بیند که هنوز نمی داند که می داند که نمی داند. می خواهد بفهمد که بداند که نمی داند. بازم مرحله تحصیلی رو این مرحله باز می کنه. هی جهل که افسوده می شه، مرحله تحصیلی باز بیشتر باز میشه. میداند که نمیداند. اما این میداند مرحله بعدی، این دارای مراتبه. هست آقا میداند که نمیداند. جناب هست امیرالمومنین هم میداند که نمیداند. پیغمبر اکرم هم میداند که نمیداند. اینا در یه مرتبه. حالا مراتب از کجا تا به کجا؟ از آقا تا امام معصوم. ایشون هم میخواهد که در این میداند که نمیداند، در این میداند اینقدر باید بره که تا به اون مرحله جناب حضرت خاتم الانبیا باید برسه دیگه. هی بر جهلم بیفزا که من نمیدانم که میدانم که نمیدانم. هی بر جهل من باید افسوده بشه، واقعا نمیدونم که میدونم که نمیدونم. جهل که افسوده میشه دنبال علم مرکب میره، میگه خب حالا باید بیشتر بدانم که میدانم که نمیدانم. هی بیشتر بدانم، بازم هم آرام است، هم حقیقت رو یافته و هم در این حالی که حقیقت رو یافته بهتر از این میخواد حقیقت رو بیابد، که از اون به بعد دیگه بسته به خود شخص است با اون چی که در پیش داره. قرض این است که الان فعلا در مرتبه نامگذاری، حالا اسم این نفس رو چی بگذاریم دیگه، یه چیزا اسامی میخواد هرچی بذارید بذارید دیگه. بعدم اون چی که وسی یاد بیرم بینه حرف زیادی و قیل و قال و کرمه، اون کسی که به این نقطه علم برسه، بالاخره به این نقطه علم برسه که میفهمد دیگه هیچی رو نمیفهمه، میفته در یک نقطه جهل بی‌نهایت. اما این دیگه اون جهل مذموم نیست، اون جهل که ما در سر زبان داریم یا روایات آمده جاهل را سرزنش کرده یا علما جاهل رو سرزنش میکنن، اون جهل جهل ابتدایی است. واقعا هم نمیدونه، دنبالش هم نیست که بدونه و واقعا هم نمیدونه که اصلا نادونه. چه بسا خیال بکنه که داناست. اون نخه، اون جهل مذمومه. این جهل، جهل ممدوحه که تمام انبیا به طرف این جهل حرکت میکنن که واقعا میخوان در پیشگاه خداوند خودشون دیگه عالم معرفی نکنن دیگه. آخه عالم ایشونه، علم ایشونه، وجود ایشونه دیگه. من کیم تا که بگویم که منم؟ و من کیم تا این که بگم این آسمونه و اون زمینه و این کی هست و اون چیه؟ خب البته اینها مراتب گوناگون هم داره. دو تا عید در بین ما مسلمان ها معروفه که یکی عید فطر، دیگری عید قربان. عید قربان اون معنای شریفش این مرحله جهل نهاییه که آدم به مقام قربانی در مقام جهل مطلق برسه. اون جهل ممدوح هم. نه اون جهل مذمومی که بدگویی میکنن، اون نه. بعد وقتی میرسه به اینجا، این تفکر اوائل شاد براش پیش بیاد که نکنه اصلا همه چیز بیواقعیت باشه، اصلا نه منی باشم و نه غیر منی باشم و اون چی که من میبینم هم نکنه اینا نباشه، اصلا دیدن شاید نباشه، واقعیت نداشته باشه، من خیال میکنم که دارم میبینم. میفته توی یه ورطه ای که و در این ورطه باید دست او رو واقعا بگیرن تا از این ورطه در بره. یه شبهیست برای هر محققی در مسیر تحقیق علمیش پیش میاد. حالا این دیگه یواش یواش معروف شد به مکتب سوفسطیگری و که آقا یک عده قائل هستن که اصلا هیچی حقیقت نداره، همه چی بیواقعیت هست. مثل این که آدم چطور یک کسی دوبینه، یکی رو دوتون میبینه که ازش تعبیر میکنیم به لوچ و احور. خب اونی که اولی رو میبینه اون حق، اما وقتی چشم رو به یک درختی میدوزد میگه که این دوتا درخته، خب یه درختش درسته واقع، اما اون دومیش دیگه واقع نیست که، اون خلاف واقع که ایشون این طوری گمان میکنن میپندارن. بعد بگیم که خب حالا آقای سوفسطی ها آمدن گفتن که اصلا هیچی حقیقت و واقعیت نداره، همه چیز هیچ هست و پوچ و باطل. بعدم حالا در درس سوم میبینید که نقل میکنن که اینا اتفاقا دانشمندان به نامی هم بودن، از دانشمندان یونان هم بودن، از حکما هم بودن. خب چطور میشه یک کسی حکیم باشه، دانشمند باشه، عالم باشه و حرفش این باشه که هیچی واقعیت نداره؟ این معلوم میشه که حالا یه مقدار گرچه از نظر ظاهری اینا در مقام جدل و مناظره بودن، اما برداشت اینه که اینا یک سری علمایی بودن که شاید به حقیقت رسیده باشن و اون طوری که میخواستن حقایق را برای دیگران ابراز بکنن نشد. گاهی اون حقایق را در قالب یه جمله هایی القا میکردن که این جمله ها حالت رمزی بود و دیگران این جمله هاشون رو گرفتن و ازشون فهمهای نامطلوبی رو به کار بردن. بعد یواش یواش دیگه بر اساس بدگویی های دیگران اون شده به عنوان یک مکتبی، به عنوان مکتب صوفیست. بعد یه سری هم طرفدار شدن صوفیست. بعد اینها هم میگن چی آقا حرفتون چیه؟ حرف اینه که هیچی واقعیت نداره، هرچی شما میگید، اون درخته، اون جنگل، اون آب، اون هواست، این دریاست، اون آسمون، اینا نخه، همه بیواقعیته، کی گفتی همچین چیزی هست؟ بعد این شد یه مکتب. و چرا از این مکتب بشه؟ واقعا اینا اینقدر که عاقل بودن که دیگه اینجوری حرف نزنن. ظاهر به نظر میرسه اون چی که برداشت هست از فرمایشات هست آقا بزرگانی مثل جناب ابن عربی و دیگر آقایان، اصلا مکتب سوفسطی به عنوان یک مکتب نیست. در مسیر تحقیق برای رسیدن به واقع که الان آقا در عبارت هم داشتن که مهم این است که اون چه در این مقام اهمیت بسزایی دارد، بسیار بسزایی دارد، این است که باید کتاب وجود خود را فهمیده ورق بزنیم و کلمه کلمه اون را ادراک کرده و یافته و رسیده پیش برویم. که اینا واقعا خواستن در مورد موجودات واقعا به واقع برسن، گیر افتادن. شما الان میخواید چی بگید؟ شما راجع به واقع موجودات چی میخواید بگید؟ حالا یه دانشمندی که 50 سال 60 سال مثلا در رشته گیاهشناسی کار کرده، این واقعا در آخر به حقیقت گیاه رسید که حقیقت گیاه چیه؟ یا فقط همین آثار رو نگاه کردید، اینجوری ریشه میزنه، اینجوری تو این خاک رشد میکنه، اونجوری شاخه میزنه، برگش اینه، سلولهای این درخت اینه، مواد مثلا غذایی بدنی درخت اینطوریه، اینا رو بررسی کرده، آثار رو گفت که آقا این درخت اینطوریست. بعد حالا بهش میگیم آقا شما از ناحیه آثار به این درخت آشنا شدید، آثار رو بگذار کنار، ما کاری به آثار نداریم، حقیقتش چیه؟ چی میخوادشون در مورد حقیقتش بگه؟ حقیقت درخت چیه واقعا؟ حقیقت آب چیه؟ حقیقت این لامپ که الان روشنه چیه؟ حقیقت این ساختمان چیه؟ حقیقت من و تو که اینجا نشستیم چیه بالاخره؟ این خب حقیقت همین است که اینجا نشستیم حرف میزنیم، میبینیم، میشنویم، میخوریم، راه میریم، میخوابیم، حرف بله، اینا این همه اینا حقیقت نیست؟ اینا یه چیزیست که از حقیقت ظاهر میشه، بارز میشه، آثاریست که از تو صادر میشه. ما این آثار رو میخواییم بذاریم کنار، آثار رو بدش کن، خود اون حقیقت رو بگو ببینه اون چیه. الان بنده که میگم شما وجود هستید، خب وجود هستید یعنی چی؟ وجودی؟ خب برای اینکه آقا اینجا نشستی الان جسم داری، بله فلان، پس وجود یعنی جسم؟ میگید که نه، وجود یعنی جسم نه. میگیم چون جسم دارید معلومه که هستید که جسم دارید. میگیم خب حالا این چون جسم دارید معلومیست که هستید، این جسم داشتن رو بذار کنار، اون هستی رو بگو چیه؟ اون وجود چیه؟ الان دیدن شما هست یا نه؟ شنیدن شما هست یا نه؟ بدن شما هست یا نه؟ چشم و گوش و اعضا و جواره، نشستن، برخواستن، خوابیدن، اینا هست یا نه؟ وجود یا نه؟ بله. حالا که وجود است به چه دلیل وجوده؟ میگیم خب اگه نبود، آخه نبود که نبود و هیچ که نمیتونه آخه بخوره بیا شما حرف بزنه، راه بره، بنشینه، برخیزد، بگوید، بشنود، ببوید، بچشد، آخه نبود که این کارها نمیتونه بکنه. پس معلوم است بوده. این پس معلوم است بوده را شما دارید از ناحیه آثار بربرداری میکنید. میگیم آقا بسیار خوب، این نشستن و برخواستن و جسم و دیدن و چشیدن و لمس کردن، اینها را اینا رو بذار کنار، اون پس معلوم است که هست، اون هستی شما هم بگو اون چیه؟ اون هستی رو اون میگیم واقع، اون چیه؟ میبینی که آدم اومده در اینجا میره هیچ چی به ذهن نمیاد، اصلا به طور کلی ذهن تخلیه میشه میره، هرچی هم ذهن میخواد هستی رو بگیره نمیتونه. هست چی بالاخره؟ هستی چی؟ هستی وجود، هستی آب چیه؟ هستی خواب چیه؟ هستی من و شما چیه؟ بله اینجوری میدونیم، هر کدوم چشمی داریم، گوشی داریم، دستی داریم، زبانی داریم، راه میریم، حرف میزنیم، میخوابیم، میخوریم، اینا آثاری است که از ما صادر میشه. این آثار رو بذارید کنار لطفا، بعد خودتون را، اون حقیقتتون را، اون واقعیتون رو بگید چی هستی؟ بعد میبینه که این تفکر براش پیش میاد، این خیال که عجب، پس نکنه که اصلا ما همه بیواقعیت باشیم. که الان وقتی میرسید به بحث اتم، اتم شکفته میشه و شکسته میشه، الکترون درست میشه، پروتون درست میشه و الکترون ها ظاهرا ثابت، پروتون ها دارن دورشون میگردن، فواصلشون چقدره؟ چقدر فاصله؟ نمیدونم، حالا داریم بعدن تو درس بیاد، چقدر که اگر نمیدونم 2 میلیارد یا 2 میلیون چقدر اتم را یا اون الکترون را یا پروتون را آدم جمع کنه، 2 میلیاردش رو جمع کنه، تازه به اندازه یه سر سوزن میشه. این سر سوزن، همین سر سوزن الان بگید، در حال اینم الان سلول داره، اتم داره، الکترون داره، پروتون داره، اینا همه هست. بعد هم بین اتم با الکترون با پروتون اینا باز چی جوری در اون فاصله؟ مثل ما اینجا هستیم روی کره زمین، آفتاب اونجاست، از اینجا تا آفتاب 150 میلیون کیلومتر راهه و ما هم به دور ایشون این زمین هم داره میگرده با این فاصله. بعد حالا یکی بره در یک افق اعلای اعلای دور، اونچنان دور به این زمین و آسمون و به آفتاب اینا همه که نگاه کنه ببینه که همه به اندازه یک سره سوزن شدن. بعد آنه یک کسی اونجا، اگه اینجا ندیده باشه، یک کسی اونجا بهش بگه آقا همون جایی که سر سوزنه نمیبینی؟ میگه بل، همونجا منظومه شمسی اسمشو میگن. ما رفتیم تحقیقات کردیم، اسمشو میگن منظومه شمسی. یعنی چی آقا؟ میگن آقا یه آقای یه موجود یه کروی شکل خیلی عجیب، کره آتشین هم هست، سوزناک، حرارت داره که در هر یک ثانیه 14 میلیون تن انرژی صادر میکنه. اون آقا که اونجا میگه آخه این یک سر سوزن آخه چیه که این هر یک ثانیه اون تازه. بعد این آقا منظومه شمسی داره، دورش زمین میگرده، ماهی داره میگرده، مشتری میگرده، عطارد میگرده، زحل میگرده، مریخ میگرده، که تازه زمینش یک ماه داره. اونی که در بین این ستاره های هفتای سیار دور خورشید از همه کمتر ماه داره زمینه. یکی از اینا هفت ماه داره، نمیدونم مریخ، مشتری کدوم. یکی از اینا شیشت ماه داره، دوتا ماه دارن، چهارت ماه دارن. اینا همه رو از راه دور نگاه کنه میشه یه سر سوزن. بعد اینجا هم الان بگیم که آقا این سر سوزنی که تو داری نگاه میکنی، این توش 2 میلیون اتمه که هر یکی از این اتمها پروتون دارن، الکترون دارن. باز این الکترون ها دور اون پروتون ها مثلا یا بالعکس اینا دارن میگردن، اونم با یه فاصله خاص، هرگز فاصله شون هم به هم نمیخوره. الان این ماشین به این عظمت که داره راه میره و روی این ماشین هم 20 تون بار گذاشتن، این 20 تون بار داره به اون لاستیکش فسار میاره، اون لاستیکش تشکیل یافته است از میلیاردها به توان میلیاردها اتم که هر یکی از اون اتم ها باز الکترون دارن، پروتون دارن، فاصله شون هم هیچی به هم هم نمیخوره. این 20 تون بار داره فشار میاره، اونجا باز فاصله ها به هم هم نمیخوره. و بعد حالا بگیم که آقا شما تا اینجا رو هم که شکفتی، میگیم به این لحاظ، به اون لحاظ، اون اتم، این الکترون، اون پروتون، این داره میگرده، او داره چه است، اون مرکز است، او چیه؟ این جهات رو بگذار کنار، حقیقت اتم رو بگو چیه بالاخره؟ چی میتونه بگه؟ چی تعبیر کنه؟ از حقیقت چه تعبیر کنیم؟ اینه که همین ابتدای درس سوم میفرماد اکنون ببینیم اون که مشهود ماست آیا واقعیتی دارد یا نه، یا ما همینجور خودمون نشستیم هی بافتیم این جماد، اون نبات، اون حیوان، او انسانه. بعد اینا تازه که کلیاته، حالا تو جماد این همه الان دانشمندان گیاهشناس در دنیا دارن تحقیقات میکنن و هیچ کدام هم نمیتونن ادعا بکنن به تمام حقیقتش هم رسیدن. اینقدر نظریه میدم، فردا میان نقد میشه، پس فردا یه دانشمند دیگر میاد تحقیقات میشه، بعضیا رو ثابت میکنن، بعضیا رو رد میکنن. این همه علم پزشکی الان پیشرفت کرده، یه دارویی رو تمام پزشکان محققین جهان میگن برای فلان مریضی خیلی خوبه، خودشون بعد از 5 سال 10 سال تحقیقات دوباره میان میگن نه نه این یه جایی باز عیب داره، نه اون فلان جاش عیب داره، یکی دیگه باید بشه، یکی دیگر میارن. حالا تموم شده مگه؟ نه، هی تحقیق، هی تحقیق. خب بابا این که همینه، همین گیاه رو میگیرید و ازش دارو میسازید و شیمیایی هم که میزنید میدید به خورده همه. خب یه بار کارو تموم کنید، بگید این برای فلان مریضی تموم شد، بعد میبینم به بنبسته، بعد حال عوض شده و از تغییر پیدا کرد، میبینن نه اون چی که فهمیدن غیر از او بود. و هرچی هم که جلوتر میرن میبینن که بازم هی روز به روز در همین چیزایی که تازه مادی هست فهمشون قاصر میشه، که اگر واقعا دانشمندی انصاف داشته باشه در پایان عمر خودش یک کلمه فقط بلده، یک کلمه، این یک کلمهش این است که بگه که واقعا میشی نفهمید. بله واقعش اینه، اگر انصاف داشته باشه حرف نهایی اینه. اگر تو انصاف نباشه، تو این وادی نه، یا خیال میکنه که چیز فهمیده، ما اسمشو میگذاریم سوفسطی. یعنی ایشون بعد از 50 سال تحقیقات خیال میکنه که عنکبوت رو فهمید. عنکبوت چی؟ خیال. بعد ازش بپرسی آقا واقعا تو فهمیدی عنکبوت چیه؟ میگه بله دیگه فهمیدم، هیچی باقی نمونده. ما اسمشو میذاریم سوفسطی، برای اینکه ایشون خیال میکنه که میفهمه، هنوز به اون علم نقطه دوم نرسید، نمیفهمه، بفهمد که بله نمیفهمه علم پله اول، تا چه برسه به علم پله دوم برسه که بداند که میداند که نمیداند. و تا چه برسه بخواهی در این میداند دوم بیفته تو در جهل بی‌نهایت که ای خدا من که میگم من میدانم که میدانم که نمیدانم، من چند اندازه میدونم، من چی رو فهمیدم، تا به اون نقطه جهل بعدی برسه که ابتدای علم تازه میشه. اینه که این حال به همه دست میده. یک دفعه میبینی آدم میفته تو وادی سوفسطیگری، نکنه که همه چیز بی‌واقعیت باشه و واقعیت نداشته باشه، ما خیال میکنیم که واقعیت داره. این تفکر دست میده. عزیزانم اجازه بفرمایید این استدعا را از محضرتون داشته باشین، مباحثه شروع کنین. دو نفر، سه نفر دیگه در این حد، چون جمعیت زیاده نمیشه گفت کلتون یه جلسه داشته باشید، دو نفری، سه نفری، اگه خانوادگی هستی خانوادگی خودتون، پدر، فرزند، همسر، خانواده، میتونید با هم دیگر تو منزل مباحثات بکنید، بحث رو بشورونید، دنبال کنید و همین حرفایی که به محضرتون زده میشه اینها را مباحثه بفرمایید، انشاءالله که حقایق بیشتر مکشوف بشه. الحمدلله.